کارهایی رو دیدیم که مثل معجزه، بلکه از بسیاری از معجزات هم بزرگتر بود، اما اصطلاحاً بهش معجزه نمیگیم، میگیم کرامت امام حسین، درسته. کرامت امام علی و امثال. بفرمایید.
بله، حالا قوی دیگه بهش اضافه کردن مثل اینکه در زمان تکلیف اون شخص باشه، در زمان اون شخص پیامبر دیگه ای نباشه.
این یعنی چیزی که تکلیف اون شخص،
یعنی این که مثلا اینا رو همه با سرش اتفاق نظر ندارن.
ولی به حجب
در غیر قالهایی که
تکلیفش باشه، یعنی چی خانم؟
یعنی این که مثلا اگر که عیسی در گهواره سخن گفت، این معجزه او حساب نمیشه.
از زمان 33 سالگی که پیامبر شد هر کاری رو آورده،
از 15 سالگی مثلا، بله یا از موقعی که به مقام اینا رو گفته میشه. یعنی این که میگم هم نظر نیستن،
از هر زمان که مأمور شد،
حتی همراهی با تحدی رو هم همه باهاش هم نظر نیستن، چون بسیاری از معجزات پیامبران در قرآن همراه با تحدی نیست، اونها مبارز طلبی نکردن، مثل داستان طوفان نوح، مثل برد و سلام شدن آتش بر ابراهیم.
اینا معجزه است؟
معجزه هست، ولی همراه با حالا طبق تعریفی که در واقع مقرون به تحدی رو لازم نمیدونه، شرط نمیدونه، اینها معجزه است. ولی خب اونا چی میگن؟ اونهایی که میگن که مقرون به تحدی رو در واقع ما باید حتما داشته باشیم، میگن باز اینها معجزه است. گروهی باز اینجا قیل و قال ها زیاده دیگه، در واقع آرا مختلف هستش، آرا علما میگن که خب درسته به صراحت تحدی در اینجا اتفاق نیفتاده، ابراهیم نگفته این معجزه من اگر میتونید مثلش رو بیارین، اما فضا اینگونه بوده، مثلا از فضا، از سیاق اون اتفاق، از اون کانتکست میشه فهمید که در واقع همه به این فکر فرو رفتن که خب این اگر معجزه نیست پس چیه؟ پس کسی نمیتونه مثلش رو بیاره، پس گویا تحدی در دل این اتفاق عجیب و غریب مثلا خوابیده بوده. بله،
پس از فرامتش یا از محتواش میفهمید.
بله، یا اینکه از امور شر نباشه، مثل اینکه مثلا بعضی از موارد خارق العاده، یعنی یکی از مصادیق امر خارق العاده سحره،
در راستای نبوت نیست، خلاصش در راستای مفهوم پاک نبوت نیست.
بله،
چیزی غلطه،
مثلا به وسیله سحر طبق شهادت های قرآن
و تبع او ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان،
بله، ما یفرقون بهی بین المرء
وزوجه،
یعنی یتعلمون منهم ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، چیزهایی یاد میگرفتن از مقوله سحر که به وسیله اون میتونستن بین زن و شوهر جدایی ایجاد بکنن.
بله.
خب این یک امر شره، ولی هیچ وقت معجزه نباید از این جنس باشه.
و قرآن میفرد و ما کفر از سلیمان ولیکن
شیاطین کفروا. بله.
سلیمان توانایی داشت، ولی هیچ کدوم این تواناییش کفرآمیز و مخالفت با هدف نبوت نبوده.
بله، همینطور. بنابراین اینجا در واقع متکلمین یه بحثی رو ارائه دادن که یه در واقع چالشی رو ایجاد کرده، یعنی که یه نوع اندیشانی اومدن حالا روی این انگوش گذاشتن که ببینید این ساخته بحث‌های کلامیه و قرآن صراحتاً بحث معجزه رو نگفته. جوابی که آقای دکتر موحد گفتن، یعنی به نظر من جواب به همین شبهه مقدر بود، جواب خوبی بود که میاد در واقع کسی که داره، دانشمندی که میخواد مفاهیم قرآنی رو بیرون بکشه، وقتی این اصطلاحات مختلفی رو به کار برده قرآن، میاد فهوای مشترک اینها رو استفاده میکنه و یه اسم و یه اصطلاح براش وضع میکنه،
یه قدر مشترک میگیره.
بله، ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع هستش، وجود داره این جواب، و اون اینکه واقعا ادبیات قرآن دقیقه و نیاز نیستش که ما در واقع کمک بکنیم به ادبیات قرآن. این اصطلاحات خیلی نیست، یکی از وجوه اعجاز که در آینده بحث بهش میرسیم بحث واژه‌گزینی قرآنه. خب. که تیداش حتما خدا اینو استفاده میکرد، اگه که اومده سه جور استفاده
از
کرده،
اجاز این قرآن این است که کلمه معجزه را نگفته. از خانم دکتر اینو میفرماید
در واقع. خب. بله، یه دلالت التزامی صحبت بنده همین هست که فرمودید. فکر میکنم که در واقع قرآن، حالا یه بحثایی هم اینجا هست که شما فرمودین به لسان قوم هست، بر اساس زبان مردم مطرح شده. بله، ممکنه که آیاتی باشن، پیام‌هایی باشن که با عرف عام سازگار باشن، ولی قرآن زبان در واقع عرف خاص هم داره. عرف خاص،
بله،
در واقع به زبان‌هایی گفته میشه که دارای اصطلاحات ویژه هستن، مثل زبان علمی مثلا. در
من می‌خوام همینجا نگاش داریم، عرف عام و خاص و مجدد برگردیم.
بله،
یه ذره،
بله،
دیگه بریم سراغ آقای دکتر موحد پیرامون همون موضوعی که داشتن تا الان صحبت می‌کردن، بعد دقیقاً پیرامون همین موضوع برگردیم که یک، عرف عام چیه، عرف خاص چیه، و بعد اون تقسیم بندی که شما در مقابل یا در تکمله فرمایش های دکتر داشتید که از زاویه دیگه ای هم میشه به موضوع نگاه کرد و ادلتون رو بشنوید. آقای دکتر در خدمت.
عرض کنم که ما باید تفکیک قائل بشیم بین مسائل و مباحث علمی. اگر ما گفتیم که آیا ما میتونیم به جای یکی از واژه های قرآنی در آیات واژه دیگری بگذاریم، خب این غیر ممکنه. حتی بعضی از متون غیر قرآن هم همینطوره، مثلا در مورد بسیاری از غزلیات حافظ انگار یا سعدی انگار کلمات تراشیده شدن فقط برای اون جایگاه. شما بخواید عوض کنید یک کلمه
سه ساعتش خراب میشه.
خراب میشه. ما بحثمون این نیست که بیایم در قرآن به جای مثلا بعضی از اصطلاحات قرآنی بیایم یه اصطلاح جایگزین بگذاریم. مثلا بحث این نیست. این که شدنی نیست اصلا. بحث اینه که شما آیا متأثر از قرآن علومی رو ساختید یا نساختید؟ آیا قبل از قرآن ما دانشی به نام اصلا علوم بلاغی داشتیم؟ داشتیم؟ نداشتیم که. آیا قبل از قرآن
داریم؟ پس این معلقات سبعه و اینها
نه، علوم بلاغی ما نداشتیم. معلقات سبعه
بلاغت بوده،
شعر بود، بلاغت بوده.
خب
علوم علم بلاغی
یعنی بلاغت شکل نگرفته بود، ابواب بلاغی
علم نه، یعنی شما هیچ کتابی در علم بلاغت ندارید.
اینو همین من خب
علم صرف.
پس ما بلاغت داشتیم ولی اینکه منظم و منقح بشه اسمش هم بزنن
علم نداشتیم.
علم دانش بسته بندی شده اینا این نبود.
مثلا مستمر به غرض خاص این دانش ها همه از قرآن شکل گرفته. علم فقه، اصول فقه، خود علم تفسیر و بسیاری علوم دیگر اینا از دل قرآن در اومده. در این علوم شما هزاران اصطلاح دارید. اصلا یکی از کارهای اصلی علوم اصطلاح سازیه. تا اصطلاح نسازه که نمیتونه مسائلش رو حل بکنه. خیلی از این اصطلاحات اصلا در قرآن وجود نداره، اینا رو ساختن. علم کارش اصطلاح سازیه، چون میخواد مفاهیم رو آموزش بده، مسائل رو میخواد بررسی کنه. الان ببینید من سوال میکنم، در قرآن کریم ما میخونیم که منها آیات و محکمات و آخر و متشابهات. اینجا آیه به چه معنی؟
آیات متن قرآن دیگه، شما
آیه قرآن کریم
متشابه محکم.
اما در سوره عنکبوت میفرماد قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین.
میگه اگه راست میگه معجزه برای من بیارم.
اینجا آیه یعنی معجزه است. ببینید همین آیه در قرآن کریم در چند معنا به کار رفته. متکلم الان بحثش سر آیه به معنی نشانه های توحید و نشانه های آفرینش نیست. متکلم بحثش آیه به معنای عرض کنم که آیات قرآن نیست. بحثش چیه؟ بحثش اینه که اگر پیامبری آمد مردم از کجا بفهمن که این ادعا میکنه من از طرف خدا اومدم راست میگه؟
و این عرف قرآن دیگه. به کلمات دیگه ای هم من حالا جسارتم بگم، مثلا کلمه صلات به معنی هم دعا هستش، هم به معنی نماز، به معنی نماز. کلمه رب به معنی پادشاه هست، به معنی خدا هم هست. خب
در قرآن معجزه به کار نرفته دیگه، واژه معجزه به کار ولی مفهومش به کار
مفهومش.
حالا این متکلم چیکار کنه؟ بیاد در بحثش وقتی که میخواد از معجزه بحث بکنه بیاد بگه نه چون قرآن گفته آیه، منم فقط میگم آیه. خب اینو بگه این مفهوم چون عامه با اون آیه که من این نشانه است، آیه که من چیه خلط میشه.
آقای دکتر یه لحظه نگه داریم. ببینید خانم دکتر،
من برای عرضی دارم نسبت به فرمایش شما. ببینید دقیقا نقد من به همین جاست که شما میفرمایید که میاد یه علمی به اسم علم کلام شکل میگیره، یه شاخه‌ای به اسم اعجاز قرآن شکل میگیره، یک تعریفی برای معجزه شکل میگیره در علم کلام. بعد میایم توی قرآن میبینیم که آیات از نگاه این علم با تعریفی که این علم از معجزه داره تو همه آیه ها صدق نمیکنه. خب برای اینکه شما از علم اومدید شروع کردید اومدید سراغ قرآن، حالا بیاید من از این بر اگه
یه جایی آیه یه جا به یه معنی دیگه است، آیه من این نشونه
الان خدمتتون میگم که اینطوره.
خانم دکتر میگن که بعضی موقع ما میریم یه دونه دکمه پیدا میکنیم میخوایم براش پالتو بدوزیم ولی بریم سراغ پالتو.
اینقدر تند هم نه البته، ولی خب الان مصادیق 386 بار ریشه آیه در قرآن
بکنه. خانم دکتر فرمودید که 386 بار
ریشه آیه در قرآن بکاره،
کلمه آیه از ریشه آیه.
آیه از ریشه آیه بکاره. ما وقتی که مصادیق این کلمه رو توی قرآن بررسی میکنیم سه تا مصداق داره، یه آیات الکتاب، این آیات قرآن، یه آیات بیناته که همون منظور معجزات پیامبرانه، یا آیات هایی در طبیعت، در آفاق و انفسان سم و فل ارز آیاتون للمغنی و فی انفسکم افلا تبصرون. پس یا آیات آفاقی و انفسی هستن در طبیعت و در جان انسان، یا آیات کتاب قرآن هستن، یا آیات بیانات پیامبران. خب ما اول باید ببینیم که کلمه لغوی آیی که خب همون که گفتن نشانه در واقع مادی از یک امر غیر قابل دسترس، غیر مشهود، یا نشانه از یه چیزی که الان غایبه و همراه با این نشانه نیستش و ما باید از این نشانه در واقع هدایت بشیم به اون امر. خب این کلمه معنای لغوی. میایم کاربردهای قرآنی رو نگاه میکنیم، میبینیم که اولا اینا همه الهی هن. یه ارتباطی با پروردگار داره. اینا نشان اون امر در غیب و امری که در واقع این آیه قراره که نشانش باشه خداونده، به نوعی با خداوند در ارتباطه. خب و همه یه ویژگی که دارن غیر قابل مثل آولی توسط انسان هستن، یعنی هیچ انسانی نمیتونه مثلشو بیاره. همونطوری که با تصریف ریا خلق السماوات و الارض و استفیه ما من دابه اینها آیات هستن، کوه، شمس، قمر، هیچ انسانی نمیتونه مثلش رو بیاره. آیات الکتاب رو هم هیچ انسانی نمیتونه مثلش رو بیاره. آیات بیانات پیامبران رو هم هیچ انسانی نمیتونه مثلشو بیاره. یعنی همه اینها تقلید ناپذیر توسط انسان هستن. منتها فرق آیات بیان پیامبران با اون آیات توحیدی تو اینه که اینجا پای یک انسان در میانه، یعنی اونها رو اونجا خدا ظاهرا بدون واسطه هیچ انسانی داره خلقت رو در واقع ایجاد میکنه و طراحی میکنه و اجرا میکنه و ما داریم این طرفش رو میبینیم، اما تو آیات بیانات میاد همون امور الهی، همون امور خداگونه رو به واسطه یک انسان به نمایش میگذاره که نشون دهنده ارتباط این انسان با پروردگار باشه. و یه نکته ای که معید اینه اینه که هیچ وقت خدا به
قائل نشدید، تفکیک رو باز قائل نشدید. عرضم اینه که ما نمیخواییم برای قرآن اصطلاح و واژه جایگزین ایجاد
بله
کنیم.
خب ما چرا تو علوممون وفادار به قرآن نباشیم؟ شاید
برای اینکه اون مفهومو نمیرسونه. ببینید
خب
شما اگر
قرآن
اصطلاحات قرآنی رو ببخشید اصطلاحات علوم رو حذف بکنید، از علوم دیگه چیزی باقی نمونه، در حالی که این علوم اومدن. مثلا شما در تفسیر قاعده‌ای دارید به نام التفات. آیا اصطلاح التفات در قرآن به کار رفته؟ نه. یک دانشمند
التفات مفهوم بلاغیه، جزء اهداف قرآن نبوده که تبیینش
کنه. این برای
اما معجزه جزء یکی از اصلی ترین موضوعات قرآنیه.
نه بحث سر اینه
اون علوم ابزاری هستن که شما میگید.
باشه، اکثر این علوم برای اینه که قرآن رو برای ما آشکار کنه، روشن کنه.
باشه، از نظر آقای دکتر ببخشید، از نظر آقای دکتر به نظر اینطوری میاد که خلاصه حالا یا از علوم ابزاری هستن، عالی هن، قایی هن و امثال هم هر کدوم هستن، به هر جهت ما میخوایم صحبت کنیم و کلام ابزار ماست و اصطلاح سازی هم ابزار کلامه. ما اصطلاح میسازیم، مدعی هم نیستیم این اصطلاح اصلا خودش قرآنه، این اصطلاح ماست که ما با این اصطلاحاتمون قرار علمی داریم میذاریم فلان مفهوم قرآنی رو بفهمیم. این مشکلی داره.
این متکلم یک سوال داره، متکلم یک پرسش داره.
بله.
میگه که پیامبر وقتی میاد پیش قومش ادعایی میکنه، این قوم از کجا بفهمد که او راست میگه؟ ما میگیم آیه. خب آیه اعمه، خب آیه خورشید هم آیت الهیه، کوه هم آیت الهیه، ربطش به این پیامبر؟ میگه نه، منظورم اینه که این آیتی بیاره که این آیت یک امر خارق العاده ای باشه که هیچ کسی نتونه مثل این رو بیاره. خب این رو متکلم اسمش رو میذاره معجزه. از باب چی؟ چون متکلم فقط کار به این داره که این طرف مقابل با این ساکت بشه.
ممکنه یه صدمه ای زده باشه به بحث، به خاطر اینکه شاید خدا تعمد داره که بین آیات توحیدی و آیات پیامبران این افتراق رو قائل نباشه.
نه نه این بحث خدا نیست، بحث متکلمه.
خدا به عنوان گوینده قرآن رو ممنون
قرآن 6000 خورده ای آیه داره، خدا مطالبی رو اینجا به محشر گفته. حالا اینجا ببینید ما یک علم کلام که داریم، علم کلام چند تا مسئله داره. علم کلام این عقاید دیگه، اعتقادات بشر. شما ببینید که هزاران کتاب در علم کلام نوشته شده تو همین اسلام، در خود شیعه، و اینها هزاران مسئله رو بررسی کردن پاسخ دادن. همینا که تو قرآن تیبوش قرار باشه، تو قرآن باشه، قرآن باید صدها هزار جلد باشه.
منظورتون اینه که صریح تو قرآن نیست؟ بله نیست دیگه.
وقتی تفصیل بده، تفصیل یعنی چی؟ یعنی اصطلاحات جدید، یعنی بحث‌های جدید، مسائل جدید که اینها رو از قرآن ما باید پاسخش رو بگیریم. الان سوالش اینه که این کسی که پیامبره اومده میگه من پیامبرم، اینا کجا بدن؟ میگن باید یک چیزی بیاره، کارتشناسایی بیاره که کسی دیگه نتونه مثل این رو بیاره. خب اون مفهومی که اینو میرسونه چیه برای متکلم؟ معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یک کار خارق، ویژگی‌هایی که گفتید، امری باشه خارق عادت، یعنی از امور عادی نباشه و طرف مقابل نتونه مثل اینو بیاره و این رو به عنوان صدق ادعاش ارائه کنه. این سه تا ویژگی باید داشته باشه. آیا هر جا در قرآن آیه به کار رفته این سه تا ویژگی رو داره؟
نه نداره. چون داره. قرآن دنبال این تعریف نبوده. همین.
ولی برای متکلم، یعنی برای مردم سواله. مردم میخوام بگم من کجا بفهمم این راست میگه؟ اینجا مجبور میشه اصطلاح سازی کنه، مسئله مطرح کنه، دنبال پاسخ مسئله باشه و بگه که در قرآن کریم یک جاهایی که لفظ آیه به کار رفته منظورش همین معجزه است، یه جاهایی لفظ برهان به کار برده، برهان یه جایی منظورش صرف استدلاله، یه جای دیگه منظورش چیه؟ معجزه است. مثلا ذانکما برهانان من ربکم، اینجا میگه برهان دیگه، در حالی که ما جای دیگه خود قرآن میفرماید که آیا شما بر این حرفتون برهانی دارید؟ لا برهان لهم، میگه اینا بت رو میپرستن، براش برهانی ندارن. آیا منظورش اینه که اینا کار خارق عادت و معجزه ندارن، یا اونجا منظورش استدلال عقلیه؟ اونجا منظورش استدلال عقلیه. پس در قرآن کریم همه جا برهان به معنی معجزه به کار نرفته، همه جا هم به معنی استدلال عقلی به کار نرفته. بله بین این معجزه با اون استدلال عقلی یک بچه مشترکی وجود داره و هم روشن بودنشه که از برهه مثلا گرفته شده و هم این که یه چیزی رو اثبات میکنه، در اینجا مشترکن. ولی اون برهان با این برهان به لحاظ مفهومی متفاوته، برای همین متکلم ناچار از اصطلاح سازی.
بسیار خوب، پس ما در فرمایش های دکتر موحد به این میرسیم که درسته که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهرمند هستیم ولی کلمش نیومده، اما از قدر مشترکش اومدیم، از بیرون یه کلمه‌ای رو ساختیم که مواقعی که به اون قدر مشترک می‌خوایم مراجعه کنیم، به اون کلمه‌مون مراجعه کنیم، با اون کلمه آدرسشو بدیم. خب ما پس بحثمون رو به دلیل کمبود وقت و اتمام وقت همینجا متوقف کنیم و از مستمعین عزیزمون خواهش کنیم که ما رو دفعه بعد هم باز بشنوند و دعوت کنیم که تشریف داشته باشند و همچنین دو کارشناس گرانقدرمون که خدمتشون برسیم و بتونیم بحث رو ادامه بدیم در خصوص مفهوم اصطلاحی اعجاز. و این قول رو از سرکار خانم روحانی بگیریم که ابتدای بحث رو اصلا با تقسیم بندی که ایشون ارائه میکنن در جلسه بعد آغاز کنیم. علل حساب برنامه راز ماندگاری رو در این لحظه به اتمام ببریم، جلسه اولش رو، و انشالله دفعه بعد خدمت شما برسیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
مسئله حیا با مسئله حجب یعنی خودکمبینی اظهار قدرت اظهار شخصیت نداشتن دوتا. گفتیم مسئله حیا مسئله تنفر از خودکار است، از نوعی کار، نه تنفر از خود، نه تنفر، نه ترس از اظهار وجود. از زدم گفتم یک آدم شریف، یک آدم بزرگ وقتی که حیا می کند از این که الفاظ مستحجم به زبان خودش بیاورد، این معناش نیست که خودش کوچک می دونه، برعکس خودش بزرگ می دونه. حیا از خود کم بینی نیست، از خود بزرگ بینی، بلهذا آدم های خود کم بین بی حیا و فحاش و حتی جرم. هرچه افراد بیشتر در روح خودشون احساس شخصیت و شرافت و حیثیت می کنند، اینها بیشتر حیا دارند از کارهای پست و منحط و زشت. مثلا حالا ببینید، در مثال یه آدم بی شخصیت و پست، یه آدم هرزه لوده نمیدونم چجوری باید اسمش باید گذاشت، اگر بهش بگید بیاد مثلا اینجا بیست در حضور این جمعیت دو کلمه حرف حسابی بزن، اینجا که شما بین رنگش میترد، دهانش خشک میشود، همه معلوماتش فراموش میکنه، دو کلمه حرف نمیتونه بزنه. همین آدم در حضور چارت مثل خودش از چشم اولاد کردنم باک ندارد. ولی یه مرد شریف با شخصیتی که در وجود خودش احساس شرف میکنه، آیت الله بروجردی علی الله مقامه رو بیاری، بگید در حضور 100,000 نفر سخنت بیا بگو، بدون احساس کوچکترین جبلی ترسی ملاحظه میاد میگوید. ولی اگر بگم در مقابل یه نفر با یه بچه یه فوش به زبانت بیاد در حضور یه بچه، یا بگم تو یه اتاق خلوت که فقط خودت هستی یه حرف زشت به زبانت بیاد، وجدانش بهش اجازه نمیده. پس حیا از احساس خود کمبینی نیست، از احساس خود بزرگ بینی به معنی احساس خود شریف بینی، احساس خود با حیثیت بینی، احساس کرامت ذات است. که یه شب در همین شبستان که در زمستان بحث می کردم عرض کردم از نظر اسلام ریشه اساسی اخلاق احساس شرف و کرامت نفس است، احساس بزرگی و بزرگواری.
لطفاً با وضو وارد شو، با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید، بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه بنایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
المال والبنون زینة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صبا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. والفريقين من عرب ومن عجم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل لي وسلم دائما.